اگه زلزله ساختمون نزدیک گسل باشه بهش میگن نیر فیلد، ضربه‌ای که میخوره ضربه ناگهانی تریه، یه طراحی برای این یه جور دیگه است. ساختمونی که دورتره ایمن نیست، ساخت و بسی فاصله شده، بله اگه مثلا چند تا شهر فاصله داشته کیلومترها با هم اطراف داشتن بله، ولی نه توی شهر شما دارید توبت میکنیم اگه مثلا یکی از گسلهای اطراف شهر بلرزه، یه جورایی خیلی از جای شهر تحت تاثیر هستن. حالا بعضی از اینها که نزدیکترن ضربه‌ای که بهشون میخوره ناگهانی‌تر زلزله سریعتر رد میکنه، اونایی که دورترن فارفیل بهش میگن، دور از گسل بهشون زلزله رو حس میکنن. این پس حتما اینو باید گوشه ذهنمون داشته باشیم، اینجوری نیستش که هر جا گسل باشه یعنی کلن به قول آقای دکتر کلن خطر، هیچ کار نباید بکنیم، نه اینجوری نیست. ساخت و سازش و محاسبات داره واسهش، همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن ژاپن هم الان این وضعیتو داره ولی داره ساخت و سازش رو انجام میده، و دور از گسل هم ایمن نیست، باید همه اینها بر اساس همون مطالعات و محاسبات به درستی هم طراحی بشه هم اجرا بشه. حالا سوال دومی که در واقع مطلبی که شما اشاره کردین اینی که میگین زلزله، خب کدوم زلزله، با چه ریشتری و کجا؟ تو صحبتتون یه جا اشاره کردین چند ریشتر، من خب متاسفانه اینم جای دیگه من میشنوم، میگن که آقا ساختمون چند ریشتر مقاومه، اصلا توی طراحی سازه آیدو تو ببخشید، حالا ما این صحبت ها رو جسارت میکنیم خدمت شما، این صحبت ها اینه که با ریشتر کار نمیشه توی محاسبات عمران. مهندسای سازه، مهندسایی که عمران خوندن میگن پی جی ای چقدره، پیک گراند اکسلریشن، یعنی شتاب ساختمون کار دارن. حالا شتابی که به تهران میرسه میتونه زلزله مثلا مالارد 5 ریشتری بیاد، میتونه زلزله سمت دماوند 8 ریشتری بیاد، مهم شتابی که به مرکزش های اون ساختمونی که اونجاست میرسه مهمه.
اینا قابل پیش بینیه؟
نه زلزله کلا قابل پیش بینی
نمیدونم. نه پیش بینی منظورم اینه که مثلا شما میدونید مثلا با زلزله 8 ریشتری چه شتابی منتقل میشه به تهران یا نه، اینم نمیشه
اینو با روابط کاهندگی حساب میکنم، ولی سوال اینه که دقیقاً نکته خوبی اشاره کردن، یعنی خب من میخوام یه جایی بسازم، برای چه زلزله‌ای بسازم؟
بله
اینه که برای چه زلزله‌ای بسازیم و آینامه توی در واقع نقشه پهنه‌بندی خطر در واقع زلزله توی آینامه 2800 عنوان کرده مثلا شهر تهران تو کل ایران یه شهری با شتاب مبنایی‌تر 35 سم جی، یعنی خطر زلزله خیلی زیاد. جاهایی داریم تو ایران مثلا خطر زلزله کم، یعنی کمش هم باز نسبی ها نسبت به اون جایی که زیاده، وگرنه تو کل ایران ما پهنه در واقع گسلی داریم، یعنی بالاخره توی ای شما تو نقشه جهان رو نگاه کنین روی گسل ها میبینین کل ایران یه حالت قرمز رنگ پشت داره، یعنی قرمز و نارنجی در واقع داره رنگاش پخش میشه.
خب
سوال اینه که به اگه، یعنی دقیقاً نکته‌ای که دارین سوالتون اینطوری، یه جور دیگه هم میتونم بپرسم، این که اگه زلزله اتفاق افتاد کجا با چه ریشتری شما وضع شهر رو دارین یا نه. این اتفاق هم باز خوشبختانه با همکاری جایکا تو سازمان بحران استارت خورد و الان هم نهایی شده هم پیشرفته تر شده. تا دو سه سال پیش ما یه رو بعد از زلزله تخمین خسارت می زدیم، یعنی انجام می شد. چجوری انجام می شد؟ سنسورها داخل شهر پخش شده، یعنی تو شما مثلا تو منطقه یک، منطقه دو، منطقه ده، هر جا هستین یه سنسور شتاب نگاری سازمان بحران شهرداری تهران نزدیک محله شما نصب شده، شتاب زمین رو نگاه میکنه دیگه، به ریشتر رو محل زلزله کار نره.
با چی کار میکنه این سنسور؟
سنسور شتاب نگاره.
آره با چی کار میکنه؟
با برق شهری، سولار پنل و باتری.
خب آها باتری هم داره، یعنی اگه برقم بره با باتری کار میکنه.
بله برق اگه بره با سولار پنل و باتری شارژ میکنه مداومه.
سولار پنل همون خورشیدیه،
یعنی به صفحه خورشید
میگم، یعنی فارسیش هم بگم. نه من نه میگم نمیدونم
خورشیدی. آره
بعد اگه اونم از کار بیفته باتری
ناگهانی تو روز آفتابو میبینه باتری رو شارژ میکنه، شب شروع میکنه
در واقع اون باتری با خورشید شارژ میشه. اگر برق رفت
تو یه هفته دو هفته این کامل خودش داره میره، یعنی مداومت داره، یعنی توی ساخت ایستگاه‌ها یکی از نکته‌ای که من مشکم تو همون ایستگاهی که الان روی هشدار سعی داریم همش دور تهران واقعا توی روستاها و جای مختلف، مثلا تو روستای سرک شما میریم ما ایستگاه شتاب نگاری زدیم برای هشدار تهران، این سه تا منبع تغذیه داره، هم برق شهری، هم سولار پنل، هم باتری، یعنی اگه یه هفته دو هفته هم کلا بهش منبع انرژی نرسه خودش اطلاعاتو ارسال میکنه به مرکز.
خوب این پیش بینی خوبی بوده،
این اتفاق افتاده. یعنی الان داشتم اینو عرض میکردم خدمتتون، چه جوری میخوایم تخمین بزنیم؟ تا دو سال پیش 15 دقیقه طول میکشید، الان تو 40 ثانیه اولین سوالی که مدیر بحران داره اینه که وضع شهر چه جوریه، من باید غذا دارو رو کدوم طرف بفرستم، کجا کشته و زخمی بیشتره، شاید یه جایی از سطح شهر ما کشته زخمی کم داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم. یه سامانه اسمش سامانه تخمین خسارت زلزله که این سامانه میگم بنیانگذاری و کارهای اتفاق اولش با همکاری جایکا و شهرداری اتفاق افتاد. الان این سامانه هولوش 100 تا سنسور مجهزه، درسته به صورت آنلاین اطلاعات میفرستن برای مرکز، اگه زلزله اتفاق بیفته از هر لوکیشنی دور تهران و سنس بشه زلزله در تهران، اون سامانه سری محاسبات رو انجام میده، نقشه ها رو به صورت تفکیکی بهتون میده. این که سوالی که پرسیدین منطقه یک یا دو چه جوریه، حتی اینکه آواره ها چند نفرن، کشته ها چقدر، زخمی ها چقدر، تخمین سریع زده میشه و بر اساس اون میشه ملاک عمل هلال احمر. یعنی سازمان بحران، عرض کردم خدمتتون که یک سازمان هماهنگی است، بیشتر توان اجرایی نداره. مثلا الان میخواد تو امداد رسانی کمک کنه، سازمان بحران خودش وزارت خونه نیست خودش داشته باشه که بله از هلال احمر کمک میگیره، میگه خب آقای هلال احمر لطفا تو این زمینه امداد رسانی شما کمک کن.
خب یعنی فقط تو تهرانه دیگه،
بله،
یعنی تو ایران نیست،
جای دیگه نداره.
همینه که مثلا تو کرمانشاه اون اتفاق تلخ میفته.
ناگهان اتفاقی که جلوش نمیتونی بگیری همچی سامانه ای، فقط تخمین خسارت میتونه بزنه توی امداد رسانی کمک
خب کنه. خب دیگه سرعت امداد بالاتر میبره دیگه.
میتونه خب. تو شهر ما اگه ما الان دنبال این هستیم با وزارت، ببخشید با سازمان بحران کشور هم در واقع نامنگاری کردیم که همچین سامانه ای برای کلان شهر دیگه هم اتفاق بیفته، هم سامانه تخمین خسارت، هم بر واقع سامانه هشدار سریع زلزله. مثلا یکی از نکته هایی که الان داریم، مثلا سامانه تخمین خسارت یه ساعت طلایی است پس از زلزله. حالا شما که دارین دغدغه های همه مراکز و جای مختلف مطرح میکنید، خواهشم اینه که اینم پیگیری بفرمایید. بله. که این اونم اینه که ما الان مدیر بحران میدونه که اوضاع سامانه تخمین خسارت برای ساختمانی مسکونی است فقط، یعنی پس از زلزله شما یه دقیقه پس از زلزله از شهردار تهران بپرسین که اوضاع کشت و زخمی ها چجوری است، بهتون
میتونن سر بگیره. ولی سیستم یک پارچه است دیگه.
بله ولی خب. ولی اگه خب یه ساعتی هست بهش میگن 72 ساعت اول یا 3 روز اول پس از زلزله، ساعت طلایی امداد رسانیه. خب هلال احمر میاد مجروحین رو ور میداره، کجا باید ببره؟ ببره بیمارستان. خب شما میتونید تو یه دقیقه بعد از زلزله از وزارت رایه، اصلا وزارت بهداشت بپرسین وضعیت بیمارستان چجوریه؟ ندارن. یعنی همچین سامانه ای بیس اول کار شما پس از زلزله باید بدونی چند تا از بیمارستان تو فعاله، چند تا بیمارستان داره. آقای دکتر اشاره کردن بیمارستان ها نباید تو پهنه گسلی ساخته بشه، ولی همین الان بعضی از بیمارستان ما تو پهنه گسلی هست.
خب میگم چرا این ماجرای دیتا یا اینا رو شما روی این سیستم یک پارچه‌تون ندارید؟ خب
نه ساختمون، اطلاع ساختمونی رو نداره.
نه اطلاعات بیمارستان ها،
اطلاع ساختمونی نیازه. یعنی باید اطلاع ساختمون، ما الان اطلاع ساختمون های مردم رو، یعنی تو پرونده هایی که شهرداری میان
بله.
در واقع انجام بدن یا ساختمون سازی کنن، از اون اطلاع ساختمون داریم. ساختمون چند ساله است؟ بتونی
خب دارید دیگه.
خب ساختمون، هم ساختمون نیاز داره، هم شتاب نگار نیاز داره برای اون ساختمون ها، و خود همکاری وزارت بهداشت تو این زمینه.
خب اینو کی باید انجامش بده؟
وزارت بهداشت.
نه من میگم بالاخره باشه بیمارستان زیر نظر وزارت بهداشته، ولی اطلاع ساختمونیش که دست شهرداری هست.
نه
کی ساخته
بیمارستان؟ خیلی از بیمارستان ها رو پروانه هاش حالا
کی داده بس؟
پروانه نه کنیم پر جزئیات ساختمون، بعضی ساختمون مال 50 سال پیشه، بیشتر شاید بعضی چیزا نمیشه.
شهرداری تهران بلدیش مال 600 سال پیشه، یعنی مال مثلا 50 سال پیش هم داشت.
نقشه هایی نیست، باید از بیل تهیه بشه. ساختمونی که 50 سال پیش ساخته شده
خب باشه، مثلا یه سری مال 50 سال پیشه، اینا که جدیده چی؟
جدیدار میتونه استفاده کنه. خب فایده نمیکنه، باید کل ساخت سیستم باید با هم کار کنه. این سیستم یک پارچه هم یعنی که گفتیم برای ساختمان های مردمی، ساختمان هایی که سطح شهر ساخته شده که آوار میشن، این سیستم یک پارچه وجود داره. هم بحث شتاب نگاری، هم بحث اطلاعاتی. برای ساختمان های در واقع بیمارستانی هم نیاز به دو تا چیز هست. بحث شتاب نگار، دستگاه هاش هم هزینه هاش باید وزارت بهداشت بده. مثلا دستگاه های سنسور ها، سنسور های شتاب نگاه هولوش 1 میلیارد در کمه سنسور ها.
قیمتی نداره پس؟
قیمتی نداره، ولی باید اون ارگان این هزینه ها انجام
بده. اگه واقعا 1 میلیارده و فقط تو تهران از این دارید استفاده میکنید، نامردیه، یعنی خیلی بده. چون من الان
نه اینطوری نیست
آقا، در نه. ایران ببخشید، مثلا اونی که الان تو خارک داره زندگی میکنه، تو کرمانشاه زندگی میکنه، مثلا کرمان درجه 2 مصطفی امامی که داره تهران زندگی میکنه، مثلا شاهزاده رومه.
این شورای شهر و شهرداری نه کن الان شهرداری شهردار تهران.
آقای دکتر حسینی ببخشید قبل از اینکه ریز بشین، این به این صورت نیست. ببینید سازمان مدیریت بحران تو شهر تهران دو تاست. ما یه سازمان مدیریت بحران داریم. عذر میخوام من اینو توضیح بدم.
این زیر نظر شهرداریه.
نه،
این زیر نظر
وزارت کشور.
خب شما کدومین؟
ما مال شهرداری.
خب شما شهر تهران.
یه سازمان مدیریت
اجازه نداریم. میدونم.
یه سازمان مدیریت بحران شهر تهران داره.
خب میدونم.
زیر نظر شهرداریه، فقط هم برای شهر تهران.
یعنی ایشون، یعنی سازمان ایشون با استفاده از اختیارات و امضای شهردار و شورای شهر. حالا من میگم این کار اولا که شهرداری ها و شورای شهرهای دیگه هم میتونن انجام بدن. یک دو
نه طبق قانون نمیتونن. طبق قانون استانداری ها یه واحدی دارن به نام مدیریت بحران.
بله.
واحد مدیریت بحران که مستقل در استانداری و مسئولیتش و فقط شهر تهران.
زیر نظر آقای نجارن همشون دیگه.
بله.
خب آقای من میگم آقای نجار اینا چرا امضا نمیکنن که کل کشور این سنسورا رو بیاره؟
اونا هم دارن کار میکنن. میدونید که قانون مدیریت بحران از دو سال پیش عوض شد، یعنی الان دیگه اینا مستقیما با تمام سازمان ها در ارتباطن و هر کدوم باید فعالیت خودشون انجام بدن.
من قربونتون برم
وارد این سیستم یه پارچه بکنن. نه آخه یه جوری شما الان دارید میگید انگار که نه این کارا انجام نمیشه.
نشده دیگه.
نه چرا
آقا ما الان در شهر مثلا مشهد این سنسورا داریم؟
بله
آقا الان من پرسیدم شما گفتید فقط تهران داریم.
نه ایشون که مسئول شهر مشهد نیستش.
مثلا صحبتون سنسور تخمین خسارت چتاب نگاه
ایشون مسئول شهر.
من برم اونور آقای قائم مقامیان، من که میدونم ایشون مسئول شهر مشهد نیست، داره تهران کار میکنه، ولی بالاخره اطلاع داره.
نه 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 ایشون
میگه من فقط تهران دارم، یعنی میگه فقط تهران.
سامانه هشدار سریع زلزله فقط تهران.
خب یعنی
سامانه تخمین خسارت پرسیدین، تخمین خسارت رو شتاب نگارهای معمولی کار میکنه. مرکز شتاب نگاری کشور زیر نظر مرکز سیقات هست، در کل کشور دستگاه دارن دوستان.
خب پس وجود داره، پس
دست ناکنین.
منم میگم وجود داره، پس یه نفس عمیق
آخه با هم فرق دارن. یا با هم فرق دارن. دستگاه سامانه هشدار سریع زلزله دستگاهی.
آقا ما دو تا سامانه داریم، یه دونه هشدار سریع داریم.
بله.
اون یکیش چیه؟
تخمین خسارت.
تخمین خسارت. چون دو هشدار سریع وجود داره.
سنسورشو داره میفرمایید، سنسور شتاب نگاری بله در شرایط دیگه است، ولی سامانه تخمین خسارت فقط کار سخت افزاری نیست، نرم افزاری کار دیگه هم باید انجام بشه. سامانه نرم افزاری تو اونجا میگم نداره.
خب این سامانه نرم افزاری شما میفهمید 1 میلیارد تومان پولش؟
سنسورا رو عرض
کردم. سنسورا 1 میلیارد تومان
سریع زلزله.
پس اون سنسورا الان در کشور وجود داره دیگه، اون سامانه وجود نداره، فقط در تهران
های هشدار سریع زلزله عرض کردم نیست.
میذارید اینو یه ذره باز سرش.
آره الان بازش میگم. بذار من فقط با دکتر حسینی باشه. آقا من ماسک هم آوردم. نه بذارین ببین، الان من و شما با این ناگو یه سنسور داریم یه سامانه.
نه دو تا سنسور داریم.
آها یعنی یه دو تا سنسور داریم یه سامانه.
مختلفه مختلفه، سامانه هم مختلفه، سنسورها مختلفن. سنسورهای هشدار سریع زلزله باید امواج پی او اس رو از هم جدا کنن و بتونه چند ثانیه زودتر از زلزله یا واز زودتر از زلزله به شهر برسه اخطار بده. این سامانه با جون آدم مستقیم سر و کار داره. یه سنسور دیگه سنسور شتاب نگاری، یعنی زلزله اومده
آره.
به شهر ضربه‌شو زده آه. حالا میخوان اعلام کنن پی جی چقدر بوده، خسارات بره. چقدر بوده. این شتاب نگاری است، بهش میگیم سامانهای در واقع سنسوری که برای اون حالت اول صحبت میکنیم از سنسور دومیه حد دقیق‌تر کار میکنه.
عاشقتم دکتر. به خاطر اینکه موقعی که می‌خوایم بریم در مورد سنسور رو صحبت می‌کنیم، دو تا هم سامانه اون وسطش خیلی تخصص صحبت می‌کنه. من اینا رو با هم دیگه قاطی می‌کنم. برای همین باعث شد شما سه بار جواب بدین به یه سوال من. خیلی متشکرم در اصل. بعدتون بشم الله. خب اون نکته که شما می‌خواستین بگیم بگین.
فرمودن یه ساز ببینید، اولا متولیان دو تا متولی مختلف داریم. در شهرستان ها استانداریا هستن که متولی هستن، در شهر تهران فقط و فقط در شهر تهران شهردار تهران و حالا به تبع اون سازمان مدیریت بحران شهر تهران است که این فعالیت انجام میده. ولی الان استانداریان بیکار نشستن و اینام دارن همین کارا رو انجام میدن. ببینید ما یه سری سنسور داریم که این سنسورها الزاماً برای سیستم هشدار سریع، یعنی اطلاعات آنی بعد از زلزله، باید وجود داشته باشه. ولی برای سیستم تخمین خسارت سریع میتونه از همونا استفاده بشه، میتونه وجود داشته باشه و میتونه به صورت آفلاین انجام بشه. برای این منظور داده های تمام ساختمون های یک شهر لازمه و معمولا برای شهرهای بزرگ که یه گستره وسیعی دارن و همونطور که گفتن در نقاط مختلف شتاب های مختلف اتفاق میفته، به تبع اون خسارت های مختلف اتفاق میفته، برای شهرهای بزرگ کارایی داره. هم سامانش هست، هم میتونه سنسوراش باشه، هزینه آنچنانی هم نداره، ولی کسی دلسوزی نمیکنه یا کسی مسئولیتش رو قبول نمیکنه انجام نمیده.
مسئولیتش با کیه اگه بخواد انجام بشه؟
مسئولیتش با الان سازمان بحران شهر
وزارت کشور.
بله
در واقع سازمان مدیریت بحران کل کشور دیگه. اما آقای نجار
بله بله الان سه تا اونا سه قسمت دارن، پیشگیری و بحران مال قسمت پیشگیری.
خیلی متشکرم آقای سید. آقای در خدمت.
سلامت باشین. ممنونم از مردم که دارن به سامانه 301035 پیامک میدن و یا از طریق سامانه ایران صدا با ما در ارتباط هستن. نوشتن تهران یه بارومیا تمام شهر قفل میشه، به نظرتون چطور میخوایم در مقابل فاجعه زلزله خوب عمل کنیم؟ نوشتن سلام، لطفاً ربط این کلمات رو یکی از کارشناسان برنامه به ما بگوید. زلزله تهران، آوار ساختمان، موشهای گوشتخوار. سلام، الان بازم میخواییم مشکلات از این اداره بندازیم به گردن ادارات دیگه و بگیم کی بود کی بود، من نبودم. آقا یه زلزله بیاد دیگه جایی نمیمونه که مشکلات رو بندازیم به گردنش. نوشتن چه کار کنیم که وقتی زلزله اومد رئیس سازمان مدیریت بحران نگه ما سورپرایز شدیم؟ و نوشتن چند وقت پیش سر همین قضیه گسل‌ها گفته بودن پایتخت میخواد تغییر کنه. چقدر نزدیکیم به این اتفاق؟
فکر نمی‌کنم آقا دکتر بحث تغییر پایتخت خیلی جدی باشه اونم به خاطر زلزله.
اگه الان اینو باز از سازمان ما نمیبینین که ما با تصمیم بگیریم و جواب بدیم، چون یه جوری برخورد می‌کنه انگار خیلی این چیزا رو باید ما جواب
بدیم. آقا من نمیدونم ما چه جوری برخورد کردیم مثلا.
الان ما عرض می‌کنم این اتفاق یعنی یه چیز در واقع کلان مدیریتیه واقعا،
بله. سازمان ما در سطح ملیه،
بله، در جایگاهی نیست که بتونه اینو تصمیم بگیره. ولی خب یه پیشنهادی که سازمان ما در واقع آماده کرده اینه که ما همونجوری که دکتر گفتم، ما زلزله اتفاق این زلزله باعث کشتن افراد نمیشه، ساختمون ها هستن.
درود بر شما.
ساختمون ها، با یه سری ساختمون ها جدید احساس داریم، باید با ضوابط و قوانین و باید سفت و سخت گرفتن نظارت ها، یعنی شاید واقعا بعضی وقتا ناظرین باید کارشون رو دقیقا انجام بدن، مهندس مجری رو ما فعال کنیم توی شهر تهران، بعضا الان تو بعضی از متراژ ها فعال شده ولی کلش خب بازی همتی میخواد که این اتفاق بیفته. برای ساختمون هایی که از قدیم ساخته شده باید مقاوم سازی بشه یا بهسازی اتفاق بیفته. اگه این اتفاق بیفته برای شهر سودش خب خیلی بیشتره تا اینکه بخوایم وایسیم یه زلزله اتفاق بیفته و تبعاتون رو ببینیم. برای همچین قضیه هم بودجه کلان لازم داریم. ما یه حساب کتابی که دانشگاه تربیت مدرس توی پروژه واسه ما انجام دادن عددی انقدر زیاده که من فقط یه جوری میخوام بگم که راحت تر بشه، 300 هزار میلیارد تومان میگم، یعنی میلیارد تومانش بزنیم که یه 3000 میلیارد تومانی که تو ذهن محمود
خواستم بگم 300... چند تا محمود خاوری لازمه.
300 هزار میلیارد تومان هزینه میشه برای متروا مقاوم سازی، ولی سودش از اون طرف، یعنی اگه این کارو بکنیم ساختمون خراب نمیشوند یا خرابشون کمتر میشه، سودش اگه اینو بگیریم 3000 واحد اون بر 1 میلیون واحده، یعنی 3 4 برابر 300 400 درصد سود میده همچین کاری. ولی خب برای همچین عددهایی باید سیستم مدیریت کلان کشور تصمیم بگیره.
دکتر امیرحسین یه دونه پیامک خوندم در مورد موش‌های گوشتخوار، به هر حال این هم به نظرم ربط داره به معاونت شما به جهت پیشگیری کاهش خطر پذیری دیگه. علی خیلی با تعجب من نگاه می‌کنم، خیلی با
آقای دکتر شما میشه جواب بدین؟
آقا اجازه بدین، نه اجازه ائتلاف نکنید بر علیه من. موش‌های تهران که اصلا معلومه، اصلا معلومه که یک بحران در تهران موقع زلزله، اصلا سر این قضیه که هیچ شکی نداریم. شما شک دارین؟
من نمیدونم، اصلا تخصصم نیست، هیچ گزارش یا یک کار علمی هم رو این زمینه من ندیدم، یعنی گزارش اعمال بشه یک سازمان، مثلا سازمان محیط زیست این اعلام کرده باشه، یه جایی اینو بررسی کرده باشه. منم همینطوری مثلا که اخبارهایی که پیچیده توی جای دیگه شنیدم،
یعنی میگید شایعه است؟
نه میگم گزارش مستدل و مستندی نیست براش.
کی باید تهیه کنه گزارش مستدلو؟
به دور محیط زیست، نمیدونم، فکر میکنم سازمان محیط زیست.
نه حالا منم فکر کنم مثلا اداره شما هم بهش
فکر کنم موضوع بس داره عوض میشه. من یه به یه زاویه دیگه نگاه بکنم، من فکر میکنم دوستانی که همه سوال مطرح کردن
خوب.
به نوعی جمعی افراد ناامید بودن از این که اگر زلزله‌ای در تهران اتفاق بیفته.
ولی میدونی البته آقای حسینی اقداماتی که گفتم واقعا امیدوار کننده بوده، یعنی خودشون هم گفتن از 100 نفر شاید 98 نفر این اقداماتو ندونن، که به نظرم بسیار بسیار خوبه که آقای حسینی همکارانشون برن بگن که آقا ما این کارا رو کردیم که مردم یه مقدار آرامش روانی پیدا کنن.
کار زیادی انجام دادن.
بله بله، یعنی همین سنسورا کار بسیار ارزشمندیه که
ولی یه چیز رو در نظر داشتیم. ببینید ما یه مثلث داریم،
بله.
یه طرف قضیهش توان اجراییه، یه طرف توان فنیه، یه نظارت مردمیه.
خب
الان شما میبینید همه مردم ما ناامیدن، حق هم دارن، به نظر من حق با مردمه، برای اینکه میبینن هر زلزله اتفاق میفته از 20 سال 30 سال پیش به این طرف ما همون تعداد کشته، همون تعداد خسارت و همون تعداد، و این یه سناریوس که تکرار میشه. یعنی اگر شما خسارت و عکسای 10 سال پیش یه زلزله رو بیارین شاید با زلزله کرمانشاه مقایسه کنین گیج بشیم که این همینه یا یه چیز دیگه است. ولی چرا این اتفاق داره میفته؟ ببینید زلزله یه برنامه‌ریزی طولانی مدت میخواد، یه برنامه‌ریزی 14-15 ساله میخواد و نباید منقطع بشه. الان همین همسایه غربی ما ترکیه خب این کارو انجام داده.
چیکار
اومده؟ مثلا فرض بکنید بعد از اون زلزله بزرگ کجالی،
بله.
اومدن وام زیادی گرفتن، سنسور نصب کردن، سیستم هشدار سریع نصب کردن تو استانبول، سیستم مدیریت بحران سریع به انجام رسوندن و فلان. میبینید تو زلزله های بعدشون تعداد کشته هاشون
از
اون 12-13 هزار نفر داره میرسه به 2000 نفر، به 1000 نفر. ما دیگه حداقل تو هیچ سطحی نباشیم تو اون سطح. ولی چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه دوچار روزمرگی نشده. ببین شهردار یه شهر میاد نگاه میکنه، ببین اگه یه جدول بکشه همه نگاه میکنه میگن به به دستت درد نکنه فلان، ولی اگه کار زلزله رو بکنه حالا کو تا زلزله بیاد، کوتاه این اتفاق بیفته، کی بفهمه کی نفهمه. هیچ برنامه مدونی وجود نداره که شهردار، استاندار یا غیره رو وادار کنه که در این مسیری که ما گفتیم آقا مثلا قدم اولش اینه که سنسور نصب بشه، قدم دومش اینه که سامانه انجام بشه، قدم سومش اینه که یه سیستمی بیاد اینا رو با هم دیگه لینک بکنه، قدم چهارمش اینه که اینها ارگان‌های مختلف آب، برق، گاز به هم وصل بشن. حالا شما مثلا بیمارستان سالم باشه، وقتی زلزله باعث قطع آب و برق شده، میخواد چه فانکشنالیتی داشته باشه، چه فعالیتی داشته باشه. بنابراین مجموع ایناست. من میخوام بگم ما چون یه برنامه‌ریزی طولانی مدت نداریم و اگر هم داریم به خاطر مسائل اقتصادی و غیره همیشه تحت شعاع قرار میگیره، آخرش به نتیجه نمیرسیم.
درست.
اون دوستمونم که مثلا موشوجیز که زیاد خودتون اذیت نکنید، زلزله بیاد همه چی خراب میشه. ما یه جورایی من برداشتم اینه و این ناامیدی رو ما باعثشیم و اینکه دولت هیچ وقت اجازه نداده هیچ دولتی که مردم به عنوان ناظر از دولت جواب بخوان که آقا چرا شما که مثلا در زمینه زلزله این فعالیت ها رو داشتی.
بله.
و گفتی کجا به کجا
این مطالبه گری هم میخواد دیگه از مردم، یعنی بله. بخوان که جواب بدن آقا ما الان خروجی این بحثمون تا اینجا. اولی که خیلی متشکرم از آقای حسینی که عنوان کردن گوشه ای از تلاش ها و اقدامات مؤثر ستاد مقابل بحران شهرداری تهران رو. اما الان متوجه شدم اصلا ما در تهران موش گوشتخوار ندیم. آخه من یه دونه عکس دیدم آقای دکتر، موشه اندازه گراز بود، خدا وگه نمیدونم دیدید یا نگرفته بودنش.
ما تو ولیعصر میبینیم
خیلی بزرگ بود، یعنی اونا دیگه با آب و اینا به نظرم اینجوری انقدر بزرگ نمیشه.
ما اینو نفت نکردم، نگفتم چیزی وجود نداره. میگم من مثلا الان دیگه چجوری بگم،
راحت بگید
الان نگاه کنید یه گزارشی که مثلا الان بحث فرونشه است.
خب.
خیلی شنیدین دیگه.
بله.
یه سری جاها میگن فرونشه است که اتفاق میفته زلزله رو تشدید میکنه.
خب.
یه مقاله پیپر یه گزارشی دارین تو این زمینه ما هم بگیم ما هم بخونیم،
یعنی وجود نداره.
من دارم میگم تو این زمینه باید یه کار علمی اتفاق بده اینو برسون.
میگم سازمان محیط زیست خودش باید انجام بده یا سازمان محترم مدیریت بحران تهران باید ازش بخواد که این مطالعه رو انجام بده. آقا یک کدومش
میدونید انگار مثل این میمونه که شما از وزیر بهداشت بپرسید آقا زلزله اگه بیاد چه مقدار خسارت داریم. خب بنده خدا میگه نمیدونم، ولی اینکه آقا مطالعه بکنیم اینا، آره خیلی حرف خوبیه مطالعه بکنیم، یه نکته ایه.
اصلا معد فارغ بود ولی قبول دارم با تو که مطالعهش درسته دیگه، یعنی بالاخره آقا در دنیا مگر این مطالعه ها انجام نمیشه؟
من که ندیدم حقیقتش تا حالا همچین چیزی،
یعنی اگه اینقدر یعنی همینجوری رو هوا دیگه، یعنی این چه مطالعه
رو هوا نیست فرض کنید.
برای همینه مثلا ژاپن این همه مثلا تلفاتش کمه.
الان منطقش اینه ژاپن چه جوری مشکل رو حل کرده؟
رفته سراغ علم و تحقیقات و اینا، یه سری تحقیق کرده.
بقول شما آرمانگرایی نکنیم، آرمانگرایی چرا میکنیم؟ بگیم آقا مثلا فرض کن قسمت تکنیکال قضیه کارو انجام داده، نتایجش داده دولت
آفرین.
اینو اومده آیین نامه کرده داده به مردم، مردم هم رعایت کردن.
درود بر شما، یعنی همه کاراشونو درست انجام دادن.
باریکلا، یعنی یه روندی رو داریم درست انجام میدیم. حالا تو اون روند به قول شما یکی از این روندها اینه، خدای نکرده زلزله بشود، مثلا میدونیم بعد از زلزله دزدی و جنایت زیاد
بله.
میشه درسته.
بله.
خب باید روی اینم کار کرد. متولیش چیه؟ مثلا نیروی انتظامی.
آقا آفرین،
ما الان ایشون یا بنده ما میتونیم در خصوص زلزله بشه پاسخ بدیم.
من که اصلا با هر دو بزرگوار موافقم که نه قضیه امنیت پس از زلزله، نه قضیه موشها، نه قضیه فاضلاب، نه قضیه گاز به سازمان مطبوع آقای حسینی ربطی نداره اتفاقش. خب
اتفاق.
ولی پیش بینی این که بالاخره چون آقا کاهش خطر پذیری دیگه، یعنی باید خطر نو خطری رو بیاریم پایین. مخلصم، خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، امروز 20 شهریور ماه مصادف است با سال روز شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی.
با فرزانگان
عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، تا به صدق آرند سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او.
شهید آیت الله سید اسدالله مدنی. در پنجم خرداد سال 1293 شمسی برابر با دوم رجب 1332 قمری فرزندی در خانواده ای مذهبی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیده به جهان گشود که نامش را اسدالله گذاشتند. پدر این کودک سید علی نام داشت و بزاز بود. صفحاتی از دفتر زندگی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی را ورق می‌زنیم. سید اسدالله در 4 سالگی مادر و در 16 سالگی پدر خیش را از دست داد و سرپرستی خانواده را بر عهده گرفت. با وجود همه دشواری‌ها خواندن و نوشتن را در مکتب خانه آموخت. سپس در مدرسه طالبیه تبریز مقدمات را فرا گرفت. آنگاه در دوران جوانی برای تحصیل علوم دینی رهسپار حوزه علمیه قم شد. ایشان در قم از خرمن دانش آیات عظام سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید محمد رضا گلپایگانی، سید محمد تقی خانساری و امام خمینی خوشه ها چید و به دلیل استعداد سرشار خیش توانست در همان دوران جوانی اجازه اجتهاد بگیرد. آیت الله مدنی در سفرهای خود به کشورهای ترکیه و مصر پیام انقلاب اسلامی را به مردم آنجا رساند و در راه گسترش انقلاب اسلامی همت گمارد. مبارزه پیگیر ایشان با رژیم پهلوی بارها به دستگیری، تبعید و زندانی شدن وی انجامید و ممنوع المنبر و ممنوع الخروج شد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مبارزه با منافقان نقش بسزایی داشت و از این رو چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفت. آیت الله مدنی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان نماینده مردم همدان برگزیده شد. این فقیه فرزانه پس از شهادت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی به دستور امام خمینی به تبریز رفت و امامت جمعه آن شهر را بر عهده گرفت. نماز جمعه ایشان همیشه شور و حال ویژه‌ای داشت و با گریه و ناله و دعوت به تقوا و انسانیت همراه بود و او همواره می‌کوشید اندیشه ها را متعالی و به سوی ایزد یکتا هدایت کند.
ادهی پشت سرمون و پای خطابمون هستن ما مرور شدیم در صورتی که هر کس خودش رو بهتر می شنسد. آیا حضرت صادق سلام الله علیه به حفص بن قیاس فرمودند این الله علم من عباد و عاملون و الى ما هم صائرون فحل ما انهم عند اعمالهم السیئه فلا یغرنک حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت. امام بنا کرد گریه کردن. این آیه را میخوام تلك الدار الآخرة نبعدها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این را تکرار میفرمود و اشک میریخت و میفرمود والله عند هذه الآیه تقطع الامانی. انسان فکرهایی میکند اما باید این رو حساب کنیم. ببینیم ما خودمون آشنایمون با حقوق اطلاعات چقدر است.
آیت الله سید اسدالله مدنی در مقام مدرس حوزه علمیه نجف اشرف، مدیر حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد، نماینده مردم همدان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده امام خمینی در همدان و سخنران و مبلغ در ایران و عراق خدمات ارزشمندی انجام داد. این روحانی فداکار چندین بار در جبهه های جنگ تحمیلی حضور یافت و افزون بر فعالیت های سیاسی به امور اجتماعی نیز می پرداخت. به همین دلیل بناهای خیریه چندی از ایشان در تبریز، همدان و لرستان بر جای مانده است. آیت الله سید اسدالله مدنی سرانجام در 20 شهریور 1360 شمسی برابر با 12 ذی‌قعده 1401 قمری بر اثر انفجار بمب به دست یکی از اعضای گروهک منافقان به درجه والای شهادت رسید. پیکر پاک آن شهید پس از تشییع در تبریز به شهر مقدس قم انتقال یافت و پس از تشییع باشکوه مردم در قم به خاک سپرده شد. یاد و خاطره شهید مهراب آیت الله سید اسدالله مدنی را گرامی می‌داریم و از خدای منان علو درجات برایشان آرزومندی.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی بزنداری از گل به دشت دل.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 9:30 صبح دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.